الرحمن الرحیم. خب رسیدیم اینجا که صفحه 73 این خطبه الوسیله حضرت فرمودن که نحمده بالحمد الذي ارتضاه لخلقه و اوجب قبوله على نفسه و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه وسلم. شهادتان ترفعان القول و تضاعفان العمل، خف میزان ترفعان من و ثقل میزان توزعان فی. خب چه عباراتی که دیگه دمو دستگاهیه. ما بحثمون حالا دقیق هم یادم نیست که کلماتی که آخر ندوم عرض کردم، ولی خب ظاهرن عرض کردم که راجع به لغت ضعفه، ضعف تحقیق چیزی داشته باشیم که ببینیم چی میشه. حالا ما که راجل بودیم اما قبلش حضرت فرمودن شهادتان ترفعان القول، القول البته شهادتان میدونی ضروری دین اسلامه که اونی که سبب مسلمان شدن میشه، یکی شهادت به توحیده، یکی هم شهادت به رسالت، و یکیش کافی نیست. بحثای فقهیش و سبک سنگینش اون هم که جای خودش به همدلله نوان همه میدونه به همدلله. شهادتان هم شاید عرض میکنم این ناظر باشه به همون چیزی که در نهج البلاغه هست. حضرت میگن وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر کردن آینده امت اسلامی را، گفتم یا رسول الله اونزلهم به منزلت الفتنه ام به منزلت الرده. اینا که شما به من خبر دادید اینا دیگه از اسلام خارج میشن یا مفتونه فتنه هست مرتد نیستن؟ که حضرت فرمودن چی؟ قال صلی الله علیه و سلم نزلهم منزلت الفتنه. من احتمال دارم 7 روز بعد از شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که حضرت میگن شهادتان، یعنی ما در فضای فعلا قرار گرفتیم که این شهادتان محوریت داره. اون ایمان بالمعنی الاخص تو اون شرایط همون به معنای خاص خودش و باطن امر قرار گرفته، نه در فضای جریان احکام ظاهر. لذا شهادتان الان روز این است که این شهادتان محوریت داره. واقعیتش که واقعیتشه، رو حساب باستابش هم در امور اجتماعی نمیدونم جلسه قبلم گفتم یا نه، چند سال پیش یه مباحثه داشتیم تو فقه راجع به عدالت و فسق و اینا صحبت شد. اونجا یه مطلبی جلسات متعدد من عرض کردم، اشاره بهش فقط عرض میکنم. این الفاظ این چنینی مثل شهادت، ایمان، اسلام، عرض کنم که فسق، عدالت، اینا الفاظیست که مال واقعیتشه، موضوع لام واقعیتشه. اما این الفاظی که واقعیات هم بافته داره یک باستابی داره در حقوق و روابط اجتماعی که اون خیلی تفاوت داره با اون چه شما در اون معنای لغویش میگید. ولی زمان جا ارز که ما تردید نداریم عدالت یه امری مربوط به ملکه، یعنی از حیث وضع. ولی وقتی میاد تو فقه، عدالتیست که تو فقه احکام داره، چاره ای نیست اون فضا. بریم سراغ چی؟ رفتارگرایی در عدالت. ما در فقه عادل را کسی میدونیم که ازش فسق سر نزده، واجبات را انجام میده. رسو حالا اون ملکه عدالت چیه؟ بحثایی بود یا بسیاری مشهور همین بود که مشهور متأخر بود که العدالت و ملکتون، که همجا بحث شد که این ما با چی کارش کنیم. اینجا هم همین، شهادتان شک نداریم که مقصود از این شهادتان اعتقاد بشه، قلب باید بگه، اما این معناش نیست که چون قلب این وضعش اصلش جوهرش اینه وقتی میخواد تو حقوق تو نظم اجتماعی اسلامی به کار بره، قیدش چی باشه؟ همون اعتقاد قلبی باشه. و لزام بعضی فقها ها گفتن که اگه شهادتان گفت علم داریم که عقیده نداره کافی نیست. خب همونجا ادعای فقها ها دارن، بحث های خوبی هم هست. نمیدونم جلسه قبل گفتم نه نه نگفتم، اشاره میکنم. این معلوم نیست، این با این بحث ها صاف است. شهادتین گفت قاطع این که منافقه، قاطع ما قسم بخورم، قاطع این که تو دلش نیست، فقط گفته. چه حرفیه که چون قاطع این پس هر دیگه مسلمان نیست؟ اینا ماله گیر افتادن در ضوابطه، یه جور جفت و جور کردن ضوابط کلاسی. و الا من گمانم واضحه که همون روز اولا معلوم بوده که شهادتین گفتن، شهادتین یه وضع واقعی داره که خب همراه با ایمان، اما یه وضعی داره برای نظم اجتماعی، برای اینکه حکم اسلام به هم واقعیتی که داره الان تو جامعه پیاده بشه. درست شد؟ اینجا کار نداریم دلت چیه، اینجا ما از تو شهادتین میخوان. گفتی تمام. من همیشه مثالش هم میزدم، کی تردید میکنه در اینکه ابو سفیان سراپای زندگیش علیه اسلام بود؟ حالا هم یه دفعه صبح سر متکابر داشته، میبینه لشکر اسلام دور مکه را گرفتن و هیچی. درست رو حالا انتم و طلقا، حالا میگه که شهادتین میگه، این شهادتین میگه اهل سنت ببینید چون اگر از صحابه میدونن، میگن که اولش دلو یه عمر علیه اسلام، اما اسلمه و حسن اسلام. به به عجب مسلمون. خود همون سنی هم فکرش کنه تردید نمیکنه که اعلام اومده گیر افتاده انا فتحنا لک فتحا مبینا، محقق شده که قلبش که بر نگشت، که شهادت اینی داره میگه سوری برای نظم بیرون عفوش کرده. من بگم اونم خیلی واضحه، فقط طبق ضوابط جفت و جور کردنش مهمه. یعنی ما ضوابطی مدون روشن داشته باشیم که اینا رو سامن بده، هر کدوم رو جای خودش بده. خب حضرت هم شهادتان در اون خطبه الوسیله میگن حضرت به من امر کردن الان تو این فضای فتنه‌ای که بعد از حضرت آمده محور شهادتان، شما مفتون هستید. مفتون
به منزله فتنه
یعنی چی؟ منزلهم عبارت نهج را شاید من از حافظه خوندم، شاید دقیق نخونده باشم، ولی که مهم بود تو خود سه اهل سنت داره که فردا که باطن میاد جلو، نه فعلا که ظاهر اسلام. حضرت امر به ظاهر کردن روشن نزد شیعه، فردا که پرده ها کنار میره تو سه ها خود اهل سنته که حضرت میگن صحابی میان اصحاب من، من میگم یا رب اصحابی یا اصحابی چی میه؟ یقول انک لا تدری ما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم القهقر. ببینید صحیح بخاری، ببینید هست یا نیست، ارتدوا على ادبارهم القهقر، بعدش هم نجات پیدا نمیکنن. ملاحظه میشه باطن میکنه، یعنی اونجا دیگه وقتی نی بگن حالا نزلهم به منزله الفتنه، اونجا که فعلا نظم اجتماعی اسلام و جامعه بیرونی نیست که، اونجا باطن کار، اونجا نفاق و کفر و همه اینا سر جای خودش روشن. اما اینجا بله، این اندازه‌ای که حالا
نفاقی هم نداره به صورت طولی همین شهادت اینطوری هم پذیرفته نشه،
شهادت سوری
همین شهادت ظاهری پذیرفته نشه، مثل اون قضیه یهود که آمن و وجهن نهار و کفر آخره، یعنی به عنوان یک حکم پایه میفرمایید این رو؟
نه، همونجا نمیگه که ما اگر اومدن قبولشون نداریم، اونجا میگه چنین حیله‌ای کردن. درست شد؟ وقتی حیله را اجتماعی فهمیدیم قبول نمیکنیم، که ما هم قبول داریم. یعنی شما در یه شرایطی جامعه اسلامی میفهمن میخوا حیله کنه با شهادته، اینا که من هرگز نگفتم فقه میگه این شهادته رو بپذیر، که من اینا نگفتم، اوندا مسلمی میدونن میخوا حیله کنن، میگن این شهادته اینو تو سرتون بخوره. یقولون انک لرسول الله والله يعلم و الله يعلم ان المنافقين يشهد ان المنافقين لكاذبون. اما یه وقتی هم نه، یه نفره شما در یه شرایطی قاطع سازمان یافته، حیله این حرفا نیست، الان فعلا به طور قطع اعتقاد نداره، شما میدونید، اما فعلا منافع دنیویش و سختی ها چیزهایی که براش انکار داره هیچی نمیگه. درست شد؟ اینجا مسئله فقه رو عرض کنم. تو کتاب های فقه میگن اینجا قبول نمی کنیم ازش. بعضی ها، بعضی فقه ها نگاه کنید تو اربان اینا میگن، میگن محشین هم هست. حاشیه اربان من اون جلسه قبل نگاه کردم نرسیدم عرض کنم.
از باب همین ندیدم، شاید از باب این شکل دیدم. چون شما وقتی پیش فرض میگیرید که منافقه، منافقه خونساز که اینم یعنی یه طوریه که بعدا بخواد ضربه بزن، یعنی شاید
به ابو سفیان چه کار کرد؟ مکرر راجع آمی فرمودن، گفت اینجا کسی نیست، معروفه دیگه. گفت چی؟ گفت تلقفوها تلقف الکره معشر بنی امیه، آی مواظب باشید. حالا اومد دستتون، بعدی که عثمان خلیفه شد گفت اومد دستتون، مواظب باشید در نردم، پاس بدید به هم دیگه. ولی زام حالا این حرفای دیگه پیش من گاهی خیلی ذهن من مشغول میشد در این که خب امیرالمومنین صلی الله علیه چه خونه دلهایی بود، اما تو این قضیه‌ای که من برخورد میکردم تو کتاب ها، نمیدونم شما دیدید یا نه، دم و دستگاهیه. برای چی؟ برای مظلوم نمایی تاریخی بنی امیه و به تبعش اهل سنت برای کشته شدن عثمان. مثلا نمیدونم دیدید یا ندیدید، حتی اون آب بستن کربلا میگفتن شما آب بستید ما هم حالا میبندیم. حاجی ها میفهمیدن، شاید نقشش هم دیدم تو بهار، ولی پیدا کردم. سفیانی روزی که قیام میکنه، وقتی میره اول اعلانی که میخواد بکنه، پیرن عثمان، سفیان پیرن عثمان هم میبوشه میگه که ان عثمان قتل مظلوم، برای که سفیان بخواد. یزید این عقلش هم هست تو کتب اهل سنت. ببینید یزید میخواست این کارها بکنه دیگه، این ملعون سال اول سید شهدا رو شهید کرد، سال دوم سوم. همین که معاویه رفت، اولین منبر یزید رو ببینید، نشست تو مسجد امام شام، پیرهن عثمان رو برکر رفت بالا منبر. خیلی جالبه، پیرهن عثمان رو پوشید رفت بالا. خب این خیلی ناداشت، گفتم چطور شد؟ آیا ممکن نبود که این حربه رو از دست اینا بگیرن؟ شرایطی که امیرالمومنین صلی الله علیه و آله ناظر بودن تدبیر میشد یا نه؟ بعدش برام حل شد، اصلا حلی که الان برام کشن. آدم وقتی خبر و بعضی چیزها رو نداره، اول براش یه سوال مطرح میشه. من دیدم این تلقف الکره که ابو سفیان گفت، عثمان به طور قد اجرا میکرد. ملاحظه به طور قد چی گفت؟ عبارت چند نگاه کنید، شاید تو فده که ما بود. گفت که لو ان فی یدی خزائن الجنان لعطیتها کلها بنی امیه، مگه تمام کلیدهای بهشت و دستم باشه تمامش را یک جا میدم بنی امیه. خب اگه بود وقت رفتنش میشد، یعنی اینجا ول میکرد که خلافت بیاد بعدش دست هر که میخواد، از ممکن خیلی روشن بود، میداد یک عموی محکم بعد خودش و این ادام. ولذا باید برام حل شد که امیرالمومنین صلی الله علیه که فرمودن من نه موافقت کردم نه مخالفت، محظورین بزرگی بود. میشد این لوازم ما داشت که میگفتن خلیفه مظلوم، نمیشدم بعد ادامه میداد، یعنی بلا ریب این کار رو، همون چیزی رو که ابو سفیان میخواست اینا محقق میکرد. ملاحظه کردی؟ معاویه که میگفت الا دفنن دفنن یا الا دفننا دفننا، اگر رو قدرت تو اتوبان اومده بود جلو که کاراشو میکرد بعد عثمان، بعد دیگه صفین و آبوری براش نبود، میخواست بکنه نمیشد دیگه. خیلی مهم است اینا، ولذا حضرت نگذاشتن که اینجوری باشه که عثمان بمانه، آخر کار کل تشکیلات را بده بنی امیه، اونام اسلام را از بین ببرن. اینا نکات مهم هم از سوال میمد تو ذهن ما طلبگی و اینا حل میشد. حالا سوال این بود که الان یکی از مهم الان تا روز سفیانی مرز کردم که دیگه مظلوم نمایی اهل سنت برای کشته شدن عثمان کم نیست. ما تو محیط شیعه هستیم خبر نداریم. مجال مدت تقریبا طولانی هم شد تا تو این مناظرات رفت و برگشت ها، سوال جواب ها، تجربیات حسابی دستم اومد. اصلا گاهی می دیدم اینا چه بالاترین کار رو حاضرن بکنن، اون بهانه اون چیزی را که جلو میندازن چیه؟ قتل مظلوم. حالا اینا داره یاد و میالمانه. حضرت فرمودن تو غیبت نمانی، فرمودن وقتی صیحه میاد که چی؟ که بله صبح چی؟ جبرئیل ندا میده
الحق ما علی وشیاته.
بله تو غیبت نمانی هست. حضرت فرمودن شیطان عصرش میاد بین آسمان ندا میده الا ان عثمان قتل مظلوم. سبحان ببینید، یعنی تا این اندازه شیطونم روز ظهور حضرت که وقت صیحه و بعد جالب و حرف راوی بود، راوی البته از من که بالاتر بود، من بودم بدترش محضر حضرت میگفتم، ولی حالا الان اینجوری گفت. چی گفت؟ یادی هست چه باید؟ گفت که خب هر دوتا صدا صیحه از آسمان، صدا اونم از آسمان یب نرسه، ما چطور تشخیص بدیم که کدومش درسته؟ خب واقعا حضرت فرمودن که خب من الان دارم میگم که اون از ملکی هست شد، از قبل دارم خبر میدم، مخبر صادق دارم میگه دومیش از شیطانه، تو میگه چطور بفهمی؟ حالا هرچی هست تازه ام بالاتر از اینه، خیلی روشن ده. ما قرار از صیحه، ایمان ما اگه از صیحه باشه که شب و شیطان هم صیحه میده. حضرت میخواستن بگن ایمان شیعان ما تابع شنیدن یه لفظ نیست، ایمان خیلی لذا شیطان نمیتونه رو گولشون بزنه. خوشا به حال اونایی که اینجوری هم. من که عرض کردم حالا دیگه ما پشت خطیم، خدا هم پناه رو بگیم که رحم کنیم، ما شوبه ای نداشتیم تصمیم. نه
عشق
فرمودی
چی
ذهن
بود، درگیر
کرده
بود
ذهن
من.
گفتم
دیگه
چی بود درگیر کرده؟
چرا اینو از داستان نگرفتن؟ چرا اینو نگرفتن داستان؟
چرا یکی رو از عثمان دفاع نکرد؟
برام عرض کردم من واسه با گفتم چرا تدبیری نشد که این کشته شدن او به این صورت پیش نیاد؟ از البته ازتم اقدام نمیم تاریخ شدی دیدان رفتن، یکی از بالاترین واسطه خود حضرت بودن. تو مقایسه دیروز ما که مسئله قرائت بود، یه روایتی که 50 بار خوندیم، همین روایت المصاحف ابن عبی داوود میگه اون مصری ها که آمده بودن گفتن ما علی را قبول داریم واسطه بشه سلامت الله سلامه. حضرت میرفتن پیش اینا، میرفتن خونه عثمان، میبردن پیغام را. نگاه کنید، یکی از چیزاش گفتن که اینکه چی بدلت کتاب الله، نمیدونم میگه چیز که ذهبی که اینا رو میاره ایمال اهل سنت فوری میگه ای حدوهم علا مصحف واحد، میگه یعنی خیال نکنید که مثلا عثمان کارنا اینا مصحف واحد آورد، درسته؟ بعدش وقتی از آمدن گفتن اینا میگن، میگن تو خب، گفت من میخواستم اختلاف نشه، الان اقرأوا علی ای حرف شئت، اگه اینه مشکلتون هر قرائتی میخواد بخونید. من تو المصائب بود دیگه، من بارها خوندم. یعنی حضرت این همه رفتن و اومدن، اما تا اونجا نرفتن که هر جوری هست جلوی کشته شدن او را بگیرن. این سوال من میشد چرا؟ چون من توی فضای جدیدی واقع شدم، من طلبه بودم یزد و قم، توی فضای واقع شدم دیدم اینا چه کار میکنن از کشته شدن او. این بو که هی سوال من همین بود، شبهه نبود، سوال بود، سوال غیر از شبهه. چه شرایطی بود که حضرت تا آخر کار نگذاشتن این چیزی که اینقدر بهانه است دست اینا که تا شیطان هم روز آخر میگه که الا ان عثمان قتل مظلوما، چرا نگذاشتن این بشه؟ چرا نگذاشتن بشه؟ بعد برام حل شد. شما هم دنبال اینا باشید، براتون کشنس میشه جریانات، آدم خودش گاهی براش واضح میشه که چه جوریه. خب من اصلا چیزای دیگه میخواستم بگم، اینا دیگه های اومد ببخشیدم. حالا بله حالا منظور من این کلمه بود، حضرت دارن روز هفتم بعد از شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دارن چیکار میکنن؟ میخه اینا میکنن که اسلام نظمشو تا آخر به چیه؟ شهادتان دیگه. ایمان بالمعنى الاخص فما بلغت رسالته، اینا را فعلا میره باطن کار، این فتنه
داره؟
شروع فتنه سخیفه بود دیگه. هفت روز از بیعت با ابو بکر گذشته بود، هفت روز از بیعت با ابو بکر گذشته بود. چون میدونید هنوز بدن مبارک حضرت رو زمین بود که با ابو بکر بیعت کردن و سخیفه همه چی تمام. از سوالای خیلی جالب که از اهل سنت میپرسیم جواب ندن اینه، میگیم ابوبکر شما میگید مسلمان ها به تو راحت باش بیعت کردن و شد خلیفه پیامبر، درسته؟ خود شما ابن کثیر ببینید ده ها تاریخ اهل سنت، خود شما میگید سه روز بدن حضرت مرد، درسته؟ و دفن نشد در مدینه. روز اول با ابوبکر بیعت کردن تو سخیفه و تو مسجدم آمد، خلیفه دوم با زور بالاش کرد، صحیح بخاری ببینید نمیرفت، گرفتش بازو گفت برو تو خلیفه، برو بالا بینشین، خیلی ناعجیبه تو صحیح بخاری، برو بالا بینشین، بازو کنش بالا و بعد شروع کرد. اینا ما روز اول بود، خودشون میگن تا سه روز مسلمون ها گروه گروه میومدن تو خونه، نماز میخوندن بر بدن مبارک حضرت میرفتن. اینا ابن کثیر تو البدایه داره، درست شد؟ سوال ساده، میگه خلیفه نشده بود؟ میگه همه چیز به قول شما رو اجماع ما همه اینا نبود، چرا خلیفه برای بدن پیامبر نماز نخوند؟ یک روایت دروغ ندارید که بگید او اومد وایساد به عنوان خلیفه بر بدن حضرت نماز خوند. خیلی جالبه اینا. شما کسانی که وفات میکردن اگر او ولی کار بود لولی الامر بعده که تو همون عبارت صحیح بخاری آمد، ولی خب نکرد، معلوم بود. اصلا ابوبکر دو سال خلافت کرد، یک بار نشد بهش بگه امیرالمومنین. چرا؟ چون قضیه قدیر معلوم بود، هنوز متمشی نمیشد. بعد اینکه حضرت امر کرده بودن به امیرالمومنین بگه امیرالمومنین، به او بگن. خلیفه ثانی هم همینجور بود تا مدتی، بلکه خوب قدرت گرفت، کار رو یک کمی ذهنیت ها محو شد. من این اول بار تو المنجد دیدم، تو الاعلام المنجد، جالب. و اول من سما نفسه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. ببینید تو الاعلام المؤمنین من اونجا اول دیدم، بعدش هم که دیگه تو منابع اهل سنت روشن، یعنی دیگه اینجوری کار. هفت روز بعد این شروع این فتنه ها حضرت اومدن دارن میخونن میگن شهادت ها. همین بس، من فقط همین مخواستم این نکته را. بله معلوم شد مقصود من؟
بله بله. یعنی شما این خطبه رو میگید که هفت روز بعد بوده؟
بله دیگه، این خطبه و این شهادتان تو بهبوهه کار حضرت دارم میگن الان وقت همون حرف حضرته، فعلا با شما همه دون فعلا مسلمان بید. اون آقا گفته بود صحیح بخاری دروغه، چرا؟ چون کسی که بگه یهجر که این کافر مسلمه، پس اینا دروغه. شیعه و سنی بیان بعد کتابشون رو جمع کردن دیگه، همین چند سال پیش. بله میشون گفتن قطعا این دروغه، چرا؟ چون حکمش کفره، کفر بیان نزد کل مسلمان ها، وقتی این چطور بیای اونجا؟ بله
اصلا میتونی فهمید شهادت ظاهریه با سیاق میسازه ما بعد این فقرات بلند بالا داره؟
نه مانعی نداره، من تأکید کردم ما وقتی میگیم شهادتان اسلام ایمان، اصلا کسی باورش میشه اسلام یعنی چه؟ یعنی کسی دروغی بیا بگه من مسلمانم. اسلام یعنی اسلام، اما وقتی اسلام میخوای عنصری که وضع للواقع اسلام، وقتی میخواد بیاد تو بستر اجتماع و نظم اجتماعی به حقوق مجتمع مطرح بشه، رنگ چی میگیره؟ رنگ اجراع احکام حقوقی میگیره، ولو واقع موضوع شما.
من از فرمایشتون برداشت کردم که چند روز بعد از حضرت بوده این شهادتان هم تو هم فضاست،
نه نه
این شهادتان فضا نیست.
نه دارم میگم شهادتان واقعش اینه، اما میخ شهادتان رو دارم میکوبم، یعنی این شهادتان واقعیتشه و فعلا در این فضایی که الان در حضرت خطبه میخونن بیش از این نیست. خب حالا که بیش از این نیست، پیاده شدن تو جامعه کیه؟ هر کس این شهادتان را به همون نحوه نظم مجتمع داره کافیه، بقیهش میشه مفتوم، مخالفت های نص و امثال اینا میشه مفتوم. خب
معمولی
هواشی و اوربر رو میخواستم اینجا هفته گذاشته دیگه یادم رفته الان اوربر رو بیام میبینم انشالله زنده بودیم جلسه بعد. امروز بحثای مفصلی داشتم راجع به این الان این هم یه نکته فقط منظورم بود که انه شاید حضرت دارن هفت روز تو بهبوهه فتنه سخیفه دارن میگن محور ما با شما همه فعلا چیه شهادت آنه درست این مقصود روشنه بگم آنو من عرضم بود اگرم مناقشه درش داره من حرفی ندارم میشنوم محضرتون استفاده میکنم. خب شهادتان ترفعان القول ببینید قول به معنی گفتنه اما کاربرد بسیار وسیع در اعتقاد داره نظام میگم قال له با قال به دو تا کاربرده قال له یعنی گفت درسته خب گفتنه اما قال به یعنی اعتقده دقیقا نبه منو گفت شما اگه یه قولی کسی دیگر را لان اعتقادن بگید نمیگن قلت بهی نمیگن قلت بهی یعنی اعتقده اونی رو که قبول داره یستمعون القول استماع صرفا اینی که سماع القول نه که گوش میدید اما یستمعون یعنی دل میدید بهش فیتبعون احسنه اون را به عنوان یک اعتقاد گوش میدید باش نزدیک میشی بعد میرید بهترینشا لذا حضرت که فرمودن شهادتان ترفعان القول قول را بالا میبره دو تا معنای خیلی روشن داره یکی یعنی چی؟ یعنی در عالم الفاظ شما لفظ خوبی گفتید که به وسیله او چی میشید؟ میشید مسلمان ذبیحتون حلاله عرض کنم که خونتون محفوظه و چیزایی که احکامی که اسلام داره ترفعان القول یعنی القول الذي يترتب عليه احکام الاسلام اینجا قول به معنی چیه؟ به معنی گفتار اما همین قول به معنی اعتقاده چقدر زیبا میشه شهادتان ترفعان الاعتقاد کسی که این شهادتان را میاد سراغش القول یعنی از حیث اعتقاد قلبی چی میشه میره بالا یک انسانی میشه دارای قول رافع قول یعنی عقیده اینجا به این معنی ده. عقیده بلند خب و تضاعفان العمل عملم را مضاعف میکنه زیادش میکنه القول العمل اونجایی که القول به معنی گفتاره العمل میشه فروع دین و عبادت اگه القول به معنی اعتقادات العمل میشه چی؟ مقابلش به معنی اونایی که اعتقاد و عمل که در آیات روایت بسیار حالا بحث مسئله تضاعفان بود که بحثای لغوی خیلی خوب در مده ضعف است. ببینید این کلمه ضعف جلسه قبل ظاهرا اینو گفتم که یکی از موارد بسیار پرفایده است در فقه اللغه چرا؟ به خاطر اینکه طرفین معناش کاربرد زیاد داره طرفینش کاربرد زیاد یکی ضعف یعنی چند برابر بشه زیاد بشه یکی ضعف یعنی فتور و کم بشه و کاربرد هر دوش زیاده تو قرآن کریم هر دوش چند بار اومده اذا افلح العذاب و ضعفین عذاب و ضعف و چقدر ضعف بکاره ضعف هم که خلقکم من ضعف تنها تو قرآن کریم چقدر این دوتا به کار رفته معناش هم با هم دیگه جور در نمیاد که یعنی ضد همه عرض کنم که الان اگر ادهی باشن یک کسی بگه که ضعفکم الله خطاب کنه بشه میگه ضعفکم الله شما چی معنا میکنید؟ ضعفکم الله را یعنی خدا شما را ضعیف کنه یا زیادتون کنه تضعیف کدومه؟ تنصیف و تضعیف و هر دوتاش با قرینه باید بفهمید ضعفه با قرینه باید بفهمید که تضعیف به معنای زیاد کردنه یعنی اینقدر لغت محل ابتلاع و لزام باید راجع بهش فکر بکن حرف بزنیم من از تحقیق بخونم اون چیزی که ایشون دارن تا این فاصله ای که هست عرض کنم که از تحقیق در جلد چندم میشه بله هفتم صفحه 30 البته از تحقیق رایشون چون عین مفصل بوده جلد هشتم کلش رو گذاشتن برای عین، جلد هفتم غین و اینا را همه را آوردن جلوتر، توضیح هم دادن برای اینکه چاپ میخواسته بشه. الان کتابای چاپ جدید از تحقیق چجوریه نمیدونم، لذا آدرسی که میدم ملاحظه بکنیم. اولین چاپیست که چاپ شده و میدونید مرمه های مصطفی شش جلد، این هفتمه، شش جلدش با دست خط خودشون نوشتن، اینایی که من دارم خط خودشون فرمودن اینا سخته، تایپ میکنن اشتباه میکنن نمیتونیم اونجوری، با خط خودشون نوشتن و چاپ کردن. هفتم دیگه هم شاید سنشون هم نمیدونم شرایطشون توضیح دادن یادم نیست، از جلد هفتم دیگه با تایپ و حروف چینی و اینها شده، نه دست خط. بعدش هم ظاهرن چاپ کردن جلد یک تا شش هم همینجوری حروفی که تو نرم افزارم هست. حالا ایشون فرمایش اینه، خوب دقت کنید، من از مقایس اول نقد میکنن ماده ضعف را، بعد خودشون به یه معنا برمیگردن میگن ضعف مقایس چی گفته. ضعف اصلا متباینه، ابن فارس متخصص کار اشتقاق کبیره و اشتقاق کبیره به معنای اول، کبیر و اکبر و اونایی که سر جاش عرض کردم، او میخواد یک معنا ارائه بده ولی میگه اینجا نمیشه. اول کتابش هم گفته من تکلف نمیکنم، اگه یه ماده لغوی دو تا معنا داره چرا زور بزنم این دو تا رو به یکی برگردونم؟ چون اینجوریه، میگه اصلا متباینا، ضعف اینجوریه دو تا اصلی، یکیش چی؟ احدهما یدل علی خلاف القوه، ضعف خلاف قوت قوی نباشه، ول آخر ان یزاد الشیء مثله، دو برابر بشه، یه چیزی دو برابر بشه. ایشون میگه اصلا فل اول از ضعف و ضعف خلاف القوه همکم الله، درست شد؟ و دومیش هم از افت و از آفن ضعفته تضعیفا، که اینا رو میگه ضعفته مضاعفتا و هو ان یزاد علی اصل الشیء فیجعل مثلین او اکثر، درست شد؟ خب مرحوم آقای مصطفی در اتخ میدونید سبک ایشون اینه که یه ماده لغوی را به یکی برمیگردونه. خب کتاب یه زحمت کشتن برای خودش، اول تا آخرم مبناشون من یه مورد پیدا نکردم که از این مبنا دست برداشته باشه. در مقدمم محکمن در این که یک واژه، یک ماده لغوی، یک معنا، نه بیشتر.
خب
چیز داره
توی
مواردی
که میگه که
این
یکی
سوریانیه، یکیش همینجاست. در ما نحنفی نتونستن که این دوتا رو چیکارش کنن، اون ضعف خلاف القوه، این زفت رو برابر شدن، فرمودن و تحقیق ایشون همون ضعف رو گرفتن. ان الاصل الواحد فی الماده هو ما یقابل القوه و قد سبق فی رخوه الفرق بینا و هو اعم مادی باشه تا میان و اما الضعف والمضاعفه فهذه الماده ماخوذه من عبریه. ضعف اصلا عربی نیست، اخوز از زبان عبریست. این فرمایش ایشون فد فرمودن که به قریبت من حاف الارامیه، ضعف در لغت آرامی هم اینه، آرامی ها بعد از فنیقی ها بودن، اینجوری آرامی، بله اول فنیقی ها بودن، فنیقی هایی که کنعان، بعدش آرامی بودن، درست عرض میکنم؟ من اینجوری حافظم از نظر حروف الف با پیدایشش به ترتیب زبانها، اول فنیقی بود کنعانی، بعد از اصلمون کنعانی آرامی ها بودن، بعدش هم نبتی و اینطور چیزا. خب مع مناسبت بین المفهومین به علاقت تقابل، میگم بله بین اون ضعف عبری با ضعف عربی یه تقابلی هست دیگه، مقابله هست، از اینجا حصول قوت فی مقابل ضعف، در مقابل ضعف قوت میاد، تو این مقابله برقرار است. تا یه مطالب دیگه میگن که حالا من میخوام، چون وقت امروز گذشت خواستم چیزا اینا را ادامه بدم نشد دیگه. خب ببینید، دیدید مخایص ایشون دوتا گرفت، سایر مواردی هم که جلسه قبل ظاهرم گفتم بخشش را، لغت مهمیه اینی که من الان میخوام به عنوان احتمال بگم و روش فکر کنید، اینه در لغت که فن بسیار لطیف شریف پرفایده و در این حال غامض فن لغت فقه اللغه. و این فقه اللغه عربی وقتی پیجوی میکنید به کل زبانهای بشر مربوط میشه، حتی دستبندی های نمیدونم اروپایی و هندو اروپایی و سامی و اینا هم تمامش باز بحثای دقیق لغوی بر اینا هم سیطره پیدا میکنه. قبلا عرض کرده بودم ما باید قواعدی که در لغت اعمال شده را کشف بکنیم. قواعد چی؟ قواعد زبانی که به صورت چراغ خاموش به اصطلاح امروزی ها تو بستر جامعه رفته جلو. مردم کار دستشو بوده، زبان رو به کار ببردن و یه حیاتی داشته در بستر جامعه. قاموس های لغوی نوشته می شده، کتاب های صرف و نحو و گرامر های زبان هم نوشته می شده، ولی او داشته خودش ادامه می داده مسیر خودش. لذا ما می تونیم قواعدی را که ریشه‌ای هست در لغت با قواعدی را که نه در بستر جامعه اعمال خود عرف بوده و کم کم بازتابی در بدن زبان داشته، درسته؟ اینا را قواعدش وقتی کشف کنیم میریم جلو خیلی راحت. از چیزایی که من عرض کرده بودم قبلا امروز میخوام یکیش را اعمال کنیم به عنوان احتمال. در معجم الاشتقاقی المؤصلم حسن جبل حرفای داره ایشون، نگاه کنیم مجموع اینا هم که ایشون من دیدم خیلی قانع نکرد. من دیگه هر کسی شما ممکنه خوب سر برسونید برای منم توضیح بدید. تا اندازه که من مراجعه کردم نشد. اونی که من عرضمه الان میخوام یه قاعده ای را در لغت عرض کنم، یه قاعده برای خودش و مواردیه اگر بتونیم با او حل کنیم. یه قاعده ای که مکرر عرض کرده بودم این بود که این احتمال قویست در فضای زبانها که اصل پیدایش زبان که خدای متعال به فطرت بشر داده، پیدایش اصلی زبان از واژه های صناعی بوده. یعنی اول بشر هرچی کلمات، واژه ها، حروف، اسما، افعال داشته صناعی بودن، نه ثلاثی رباعی. بعدن هی صحبت که میکرده اون صناعی ها را به هم دیگه ترکیب میکرده، پیشبند پسبند ترکیب، درست شد؟ یعنی زبان ها از ترکیب اون صناعی های اولیه درست شد. اینا مکررم عرض کردم. مثلا در اصلا اینم به ذهن ما اومد از رباعی ها اومد. مثلا زلزله، همه زلزله رو شنیدیم، زلزلته. این من ذهن من جذب شد، بعد دیدم مفصلم بوده، دیدم خیال میکنی که زلزله تکرار زل است. زله یعنی لغزید، لغزید اینه خب پاش مثلا میلیزه. حالا میخواستم بگن که نه نه این که فقط لیزید، رفت و برگشت، زله زله یعنی دوبار لغزش. خیلی طبیعی بزنم، بعد دیدم بله گفتن لغوی مفصل، زله زله تکرار. زحزحه 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 دمدمه، رباعی هایی که تکرارن. اینا یه اصل مفصلی برای خودش داره جزاه. رباعی هایی که تکرار یک فعل نیستن، سه ده رجه. اینا بعد ذهن ما دنبالش بلند شد، ده رجه چقدر با معنای ترکیبی دیتا مناسبه. ده رجه غلطوندنه، ده که انه حل بده چیز رو بندازید بعد رجه، ده رجه یعنی غلطوندش، غلطوندن یه چیزی ترکیبی از همونه، ده رجه، درست شد؟ از اینجا ها هی رفت زن سراغ این که سلاسی ها را چی کارش کن. ابن جندین دیگران در کلن زبان عربی ما با فعل سلاسی رو برو هستیم، حتی صناعی ها هم را ما در ضوابط زبان برش میگردونیم به چی؟ به سلاسی. مده را میگه چیه؟ مده میگه سه حرفی، همه اونا هم بر میگردونیم، ما سلاسی محوریم، کمترش میگیم نداریم در فعل. خب این یه فضای دیگری به پا میشه. این فعلای ثلاثی چطور پدید اومد؟ محتملات. یه محتمل اینه که دو تا فعل بوده در استعمالات اتفاقا حرف دوم اولی با حرف اول دومه یکی بوده. درست شد؟ مثلا کف فر، میخواسته بگه کف و فر، این جلوی خودشو گرفت بعدش هم فرار کرد. کف کف نگه داریه دیگه، میخواسته کف و فر شده کفار، بعدن هم به صورت ثلاثی در اومده کفر، ضوابط زبانهای قیاسی روی او پیاده شده. به صورت احتمال دارم عرض میکنم. پس شما اگه میخواد ببینید آیا این حرف درسته یا نیست در ماده، میرید اول کفر رو میبینید، فرم میبینید، به اون معنای مجتمع کفرم نگاه میکنید، ببینید واقعا میشه که کفر ترکیبی از کف و فر باشه یا نه. درست شد؟ در الان در ضعفه، ضعف اصلش این بوده، ضعف. درسته؟ بعد یه ماده ثلاثی درست شده. چرا؟ چون و عین او با اف، با عین دوم حرفش یکی بوده، یک کلمه پدید آمده شده. این یه احتمال. این قاعده در ضعف خوب جواب نمیده. چرا؟ چون دوتا معنا داریم. وقتی دوتا معنا داریم، دوتا معنایی هم که باید با تکلف به هم دیگه برگردونیم. درست شد؟ اینجا چه کار کنیم؟ لذا گفتم که از موارد خوب فقه اللغه است. اینجا احتمال داره قاعده دیگری حاکم باشه برش. اون چیه؟ من اصل قاعده خیلی وقت، شاید بیش از 20 سال من در ذهنم بوده، انواع چیزهایی که تو بستر زبان میتونسته واژه های بعدی را سامان بده. یکی از قواعد اینه که دو تا فعل را میخواد پشت سرم بیاد معناشو کاردار رو باش، حرف دوم هر دوش یکیه. میخوا بگه کر فر، کر فر، حمله کرد دوباره فرار کرد، کر فر، دو تا فعل است. خب در استعمالات صریحی که بعدن جا میگیره و عرف میخوام به کار ببرن، عرف میبینه یه باید بگم کر فر، کر فر. درست شد؟ چی مشترک دارن الان؟ دوتای رای مشترک دارن. خب دوتا حرفای اول رو میارم میزنم به اون دومیه که مشترکن. آیا گفتم کف فر یا میخواستم بگم کر فر؟ کر فر را گفتم کفر، کفر یعنی کر فر. دوتایش را جدا کردم به خاطر چی؟ سهولت بررسم. این قاعده محتملیه. من شواهدی اصلا تو ذهن اومد، چون شواهد پیدا میکردم تو فضای طلبی، شواهدی که آدم میده با این جور در اومد. آیا این احتمال الان با ضعف، بله
ضعف افا،
یکی ضعفش هست ضعف افا، یکی ضعفش هست ضعف افا، و در این ماده هر دو تا قاعده اعمال شده، حالا که به دست ما رسیده میگم چرا دو تاست؟ ملاحظه حالا چیه؟ و اف معنا خوب. اف یعنی چی؟ نگاه کنید در همین تحقیق، در وقتی ماده اف میبینید الان اف مشترکه بین این دو تاست. صفحه 180 جلد همون بعدی هشتم میفرمان که اف اینه. از مقایز که میگن، مقایز چی گفته ابن فارس؟ اصلان افهم دو تا اصل داره، به یک معنا برنگرده. اصلان صحیحا احدهما الکف و عن القبیح، جلو خودشا بگیره، عفیف جلو خودشا میگیره، یه معناش. خب معنای دیگه ای که آقای ابن فارس نتونستی برش گردونی به معنای با چیه که میگه اصلان؟ میگه والآخر دالون علا قلت شیء عفه ای قل. درست شد؟ خب حالا ضعه یعنی چی؟ ضعه و ضیاء و اینا خیلی روشنه که ضعه به معنای از پایین اومدن، فرو ریختن. ضعه افه، پایین اومد، پایین اومد، ریختی ساختمان که خراب میشه، وضعه هم پایین آوردن. ضعه افه، ضایع شد، کم شد، از بین رفت. ضعفه خیلی معنا مناسب. ضعفه ضیاء، از بین رفتن، فرو ریختن و کم شدن. معنایی که میبینید مناسبت داره با دو تا معنا با اون چیزی که شما ترکیباً از ضعف میفهمید. اما در ضعف به معنای دو برابر شدن. ضعف و نگاه کنید تو ضعف القوم ازدهمو. اصلا ضعف یعنی چی؟ یعنی ضعف اضافه شدن، اضافه الیه. ضعف القوم ازدهمو. معنای فعل ثنائی ضعف این زیاد شدن، ازدهام جمع شدن رو هم دیگه. درست شد؟ عفه چیه اینجا؟ گفتیان قله ضعف یعنی زیاد شدن بعد کم شدن. اینجا دیگه عفه اصلانی که بود عف آیا به معنای قلت هست همه جا؟ خب نه، اتفاقا در تفسیر داره که یسالونک ماذا ينفقون قل العف. همه آیه رو شنیدی، از تو میپرسن چی انفاق کنن، بگو عف. خب گاهی تو زنی چه سوالی چه جوابی، اما میخوان میگن چی انفاق کنی، میگن عف. خب مفسرین گفتن یعنی بهترین چیز اینه که ببخشی، اغماز کنی، حالا پول دادی ندادی اونا مهم نی، دنیاست، این اخلاقه. دیدید که اینا رو درستم هست، من اصلا منکر نیستم. اما یه قول خیلی خوب در لغت نگاه کنید، عفو یعنی چی؟ قل العفو ایه زیاده. اصلا لغت معنی عفو اینجا یعنی اونی که تو زندگیت زیاده. بله، افافه اون شیریست که توی پستان مثلا گاو شطور اینا زیاد میاد، اونی که تهی زیاد میاد درست شد میشه افافه. قل العفو هرچی تو زندگی زیاد داری بده، نگر ندار. یک نزون از ذهب و الفضه نباش. یسالونه که ماذا ينفقون، ببینه تو تفسیر اینا مفصل تو تفاسیر هستن. قل العفو ای زیاده، هرچی ضرورتت به مصرف کردی خوب کردی، زیاد اومد بده، نگهش ندار.
چرا مقایسه
نمی‌کنه؟ کمتر کلم ما نمی‌تونیم چرا نگفته که ما وقتی مثال پیدا می‌کنیم ایشون باید پاسخگو باشه، نه اینکه ما ترک ایشون را پاسخگو باشیم. درسته الان این عفو بله
خودش
چیزا داره، الافه مقایس بقیه لبن فزر. بله بقیه لبن فزر، اون میگم لقلته، اونجور معنا میکنه. تحلیلش
کار
داره،
ولی خب نقلش
داره. بله بله آورده میگه لقلته، چون کمه یا نه، چون الاف یعنی زاده ان الحلیل، این زیاد اومده، بقیه شا دوشیدن بردن، این زیاد اومده توی این چی مونده در. خب حالا چه عرض میکنم؟ بله بله زفه ازدهمو و عفه ای از زیاده. قل العف ای زیاده. خب اینم دیگه خیلی خوبه، زفه عفه ازدهمو و کسرو. روایت مجموع البحرین را بله بخونم خوبه آخر کنم.
اولی قل العف هم داره چجور این دو معنی
متضاد
دوباره در
عف
جمع شده؟
بله اینم من تو ذهنم بوده و اصلا زیبایی
مشکل حل نمیشه،
این
دوباره مشکل
نه
رو عف،
مشکل نمیاد. ما الان این حل شد، حالا عف چراست؟ اون سوال دومه، نه اشکالی بر اول. شما میگید چرا عف؟ بله قبلا هم گفتم پشت جلد المنجد من 300 تا حدودن المنجد خودش میگه بدون، نگاه کنید متاسفانه الموجه تو نرم افزار رو نیامده متنش که شما بگردید سریع پیدا کنید، متاسفانه اصلا نیست دارم، شما اگه پیدا کنید من متنش هم تصویریش بعد سالهای پیدی افش گذاشت 300 مورد، اونا من هم تو صفحه بی صفحه دیدم یادم، بالای 300 مورد خود الموجه میگه بدون. زدون یعنی چه؟ یعنی این ماده لغوی دلالت بر معنی متضاد میکنه، این خودش موضوع تو کلام عرب باید حلش کنیم. فوجدت علی وجدت حضرت زهرا وجدت بر ابی بگه یعنی چی؟ به وجد اومدن یعنی خیلی دستش خوشحال شدن. نه از لغاتی که زده همین وجده، وجدت یعنی به غضب آمد، وجدت یعنی خوشحال شد، به سرور آمد. دقیقا برای 300 مورد میگه زده، مواردی را که او هم نیاورده من بهش اضافه کردم، پشت کتاب نوشتم. یعنی خیلی موارده که زد هستند اما این کلمه زدون را تو علم جبرش نگذاشته، ولی زده شما نگاه میکنید زده او نگذاشته، او باید حل بشه، او یه چیز کلی در زبانه رو با حلش کنه. ولی غیر از فعلا بحث ماست که چیه؟ که ما میبینیم که اگه بگیم از قاعده زف اف تبعیت کرده زف جور درمه، زف ازده همه اف کثاره زاده.
فکر اون حرکاتش هم کردید که اونو چرا او او تناسبش به چیه؟ اونو تناسب معنا دخلی دیدن
حتی با خفت تناسب دارد این رو.
بله آقا میفهمن چطوره که ضعف و ضعف برای ضعیف بودنه، ضعف وقتی کسره شد برای چیه؟ برای ازدیاد. الان چیزی نه یادم نه، اگرم فکری بوده شما این دیگه. حالا من گفتم ببینید چه بحث لغوی جذابیه، ادامه بدید انشاءالله. بله
این مصدرش رو بسیاری به اون ابواب استعمالیش داره.
خب صحبت هم که استعمال چرا؟ از ما تو فقه و لغه اینجوریه وای نمیسیم. چرا در فطرت عرف کسره را بر اون به کار بردن؟ چرا ها اینا تمام میشم
جا بنده بگم
بگم
سربرای عزیز اونایی که میدونن واجهات ضعف جسمانی
ضعف از کدوم بالش
ضعف از
کدوم بالش کدوم بالش
بنده از بقیه سربرا اوزخواهی میکنم که استخاره تعطیل، سؤال بعد از اتمام درس هم تعطیل، شلا هفته یک بیاری رو کنم سؤال در بین درس
زرف آزاقا میبینید
خیلی با آقایی
آزاقا هم بگید
این مثل آیمان آخر
برمان. بله این من فقط حدیث هم میگم خودتون مراجعه کنید. بله خودتون پس مراجعه کنید مجمع البحرین در ذیل ماده اففه ایشون میفرمان ببینید چقدر زیبا، فلی استعفف الذین لا یجدون نکاحن. فلی استعفف یعنی چی؟ یعنی جلو خودشون را بگیرن، یمتنع عفت به خرج بدن. درست شو؟ یه معناست. یه معنای دیگه ایشون میفرمان حدیث هم براش میارن، فلی استعفف یعنی فلی انکح الذين لا يجدون نکاحن. چی؟ یعنی اونایی که پول ندارن، فقیرن، نمیتونه یه خونه داشته باشه، چه کار کنه؟ بره ازدواج بکنه، خدا میده. حتی یغنیهم الله. پس فل یستعف یعنی فلینکح. نه الان تو ببینید ولذان فل حدیث عن اسحاق ابن عمار قلت لابی عبد الله، همینی که مرحوم آقای صدوقی هر سال میخوندن و یه شوخی براش داد، آمد محضر حضرت صلی الله علیه و سلم عرض کرد که فشکا الیه الحاجه، گفت خیلی فقیرم، حضرت فامرهو به تزویج. یکی دیگه البته اینجا ثم اتاه فامرهو به تزویج حتی امرهو ثلاث مرات فقال ابو میگه از امام صادق بودن درسته یا ابن رسول الله، فقال ابو عبدالله علیه السلام نعم هو حق کن. ثم قال الرزق مع النساء والعیال. خب در این فضا ببینید الان فلیستعف فلینکه نه یعنی فلیستعف یعنی نکاح، اینجا از اون ریشه زیادی عفت داره، فلیستعف یعنی بره به طرف زیاد کردن اهل و ایال، فلیستعف یعنی طلب زیادتر دستگاه بکنه، نه دقیقا عفت یعنی نکاح. فلیستعف یعنی بره نکاح زیاد کنه، تشکیلات خودش ایالات داشته باشه تا خدا بهش بده. بنابراین کلمه عفه اینو داره، این به عهده شما و من اگر زنده بودم. حالا چرا عفه دو تا معنا داره؟ ملاحظه کردی اون خود هم اصل بحث از دا قواعد کلی از دا چیه، و مثلا یکی از راه حل از دا ما امروز گفتم، یعنی چه بسا در یه ماده‌ای که ما ضدیت می‌بینیم یه وجهش اینه که یه جامعه ای داره که اون دوتا زد مثل پارادوکس که میگن تناقض نماست ولی تناقض نیست، اینم یه معنای جامعه ای داره که تضاد نماست، واقع اون واحد یه جواب. درسته؟ یه جواب دیگه اینه که نه، این دوتا زد از دو طریق زبان بهش رسیده، از قواعد متعدد به این رسیدیم. وجده از یه طریق آمده به معنای غضب، از یه اعمال قاعده دیگه طریق دیگه، مثل همینی که الان امروز من برای ضعفه عرض کردم. الحمدلله رب العالمین. این چاپ من جلد دو
خدا ان شاء الله خیرتون بده. شش ویدیو مرحبا مفصل خوشحالی خانواده حاج آقا قزوه راه.
اصلا ما سوالمون برای این سوالی که سر این وال سر این ریشه داشتیم این بود که دو معنای متضاد داره که ما اون دو تا با اون دو قاعده تونستیم حل کنیم. موقع این مسئله حل میشه که تو اونا هم دوباره این مسئله حل شده باشه، یعنی ما این رو به جایی برسونیم که هر همه اینا
مسئله افر رو چرا ضد این است ترکیب اینه که خودش جامده چیزی ارز کنم یعنی بسیط هست اون خودش رو حل کنیم. اما در مانع هم افتید چون سنایه ترکیب میکنم از ترکیب ما این تضاد را جواب میدیم. افه چرا زده انشالله میریم دون باشه
یه چیزی بزنم اونان این که این دو معنی متضاد شاید بشه بچه جنگ برشت باشه، اینی که ما حدش رو کجا در نظر بگیریم، یعنی اگه حدش رو کم در نظر بگیریم یه محدوده کم رو که تر محدوده کم که پر بکنیم ما بقیش یه کم اضافه میمونه، یعنی میبینم به این میگیم اضافه. یه موقع هست که این حدش رو بزرگتر در نظر میگیریم
میگیم
کم، ولی اون حریم رو ما کجا در نظر بگیریم مفهوم زیاده و کم توش معنا پیدا میکنه. یعنی
اون راه حل اولی که من عرض کردم که اصل لغتی معنایی داره که او تو کار بردها به صورت متضاد خودش نشون میده.
مثل همین شیری که توی شیری که مطرح اضافه شیرگاه همین بود دیگه، اضافه شیری که
آه بله بله.
یعنی ما از قبلش نگاه بکنه میگیم اون شیر خیلی زیاده، یه مقداریش که دوشیده شد حالا اون یه کمی باقی میمونه.
اتفاقا همون شیری که توی باقی میمونه هم کمه هم زائده بر اونا استوری. ببینید حالا اصل من افه چیه؟
نشانه میشه؟ زیاد بودن شیره دیگه که باقی مونده.
بله
زیاده است ولی زیاد
شما مونده. راهکار اینه. حالا من این ما در سنایی ها راهکاری که داشتیم میگفتیم بریم سراغ دوتا حرف عین و فا، بعد میرفتیم تو کل بستر زبان هرچی عین به کار رفته هرچی فا به کار رفته جامعه گیری میکردیم بین همش. اون زمانی هم که ما اینو مشغول بودیم نرم افزارا نبود، اگه بود اون حالی که من خودم داشتم یادم میاد نبود متاسفم. ملاحظه کرد این که من المجید رو بردارم هر کجا عین به کار رفته فاول فعل عین فعل بعد جامع گیری معنا بکن. در سنایی ها من این کارو کردم و جدولش هم نمجا در اول از سنایی ها شروع کردم، یعنی کل سنایی ها آسون تره. نه که دو حرفیه مد دم مثلا ذم مزه این مقابل هم دیگه خیلی راحت بود. اینا رو میگشتم برای اینکه دست بیاریم که معنای اون حرف در کاربردها جامع گیری کنیم. حسن جبل همین کارو کرده تو اینجا معانی حروف را مثلا ببینید تو مقدمه این میگه که عین کو عین میگه التحام علی رقت مع حدت ما، یعنی عین رو براش معنا ذکر کرده. فا میگه چی؟ میگه تردن و ابعاد اف. بعد او میگه باید التحام علی رقه مهدت ما رو بزنیدش به تردن و ابعاد.
خب بعد چی کار میکردیم؟
نه
وقتی
جامعه گرفتیم و ما حرفای اونا خودش رو زنده میکنه، یعنی ما بینیم اصلا نه به معنای قلت بود نه به معنای زیادی بود، نه کاربرد هاش بود به تناسب. اصل معنای افه چیزی بود که با اونا جور دندیم و کاربرد هایی داره که شما میتونید در زیاده به کار ببرید، میتونید در قلت به کار ببرید. و از عجایب آیات شریف هم همینه که واژه هایی رو به کار میبره که چندین معنا رو با هم افاده کنه. هم قل العف افریکم هم قل العف یعنی از زیاده برسیم.